درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 97 نامه‌ای به کیخسرو، نامه‌ای از پیران. در قسمت قبل براتون گفتم که چطور پهلوان بیژن گیو موفق شد در نبردی سخت هومان ویسه، پهلوان بزرگ سپاه توران رو شکست بده و شوک بزرگی به سپاه توران وارد کنه. سپه سالار سپاه توران، پهلوان پیران ویسه هم که در غم کشته شدن برادرش فرو رفته بود، به برادر دیگرش نستیهن دستور میده تا با سپاهش به ایرانیان شبیخون بزنن تا شاید بتونن انتقام خون برادرشون رو از ایرانیان بگیرن. پس پهلوان نستیهن به همراه سواران تحت فرمانش صبر میکنن تا پاسی از شب بگذره و بعد در سکوت حرکت میکنن به سمت سپاه ایران. قبل از سپید دم و در حالی که هوا هنوز گرگو میشه، سپاه نستیهن میرسن به نزدیکی ایرانیان. در این میان کاراگهان و دیدبانان سپاه ایران از دور سواران تورانی رو میبینن که دارن به سمتشون میان. پس به سرعت پهلوان گودرز فرمانده سپاه ایران رو از موضوع مطلع میکنن که تورانی ها دارن بی سر و صدا نزدیک میشن و احتمالاً قصد شبیخون زدن و غافلگیر کردن سپاه ایران رو دارن. پهلوان گودرز فرمان آماده باش به کل سپاه میده و بعد پهلوان بیژن گیو رو فرا میخونه و بهش دستور میده تا با سواران تحت فرمان خودش بره به استقبال تورانی ها و اجازه نده که به سپاه ایران نزدیک بشن و قبل از اینکه به محل استقرار ایرانیان برسن باهاشون درگیر بشن و یه جورایی بهشون پاتک بزنن. دوستان، بیژن گیو 1000 سوار گزین میکنه و حمله میکنه به سپاه نستیهن که به قصد شبیخون زدن دارن به سمت ایرانیان میان. دو سپاه با هم درگیر میشن و نبرد خونینی آغاز میشه. در میانه های نبرد پهلوان بیژن درفش نستیهن رو میبینه و یک راست میره به سمت نستیهن. بیژن قبل از این که به نستیهن برسه تیری به سمتش پرتاب میکنه که این تیر به اسب نستیهن برخورد میکنه و اسب بیچاره رو نقش زمین میکنه و بعد وقتی به نستیهن که روی زمین افتاده میرسه با عمود ضربه‌ای به سر نستیهن وارد میکنه و جا به جا پهلوان نستیهن ویسه رو هم از بین میبره. با کشته شدن نستیهن سپاه توران هم متحمل تلفات زیادی میشن و تعداد کمی هم که از افرادشون باقی میمونن فرار میکنن و برمیگردن سمت سپاه توران. پهلوان بیژن گیو بعد از پیروزی بر تورانی ها رو به سواران دلیر همراهش میکنه و میگه این آخر و عاقبت کسیه که بخواد جلوی سپاه ایران ارزندام کنه و گرز و شمشیر به دست بگیره. شاید این شکست درس عبرت این تورانی های زیبارو بشه که هر چقدر دختران زیبایی دارن مردانشان بویی از مهارت جنگی نبردن. این حرف دوستان اشاره داره به این موضوع که کلن ایرانی ها دختران تورانی رو خیلی دوست داشتن و به چشم مردان ایران باستان دختران تورانی بسیار زیبارو بودن. اگر سری به آثار شعرهای معروف پارسی بزنید خواهید دید که به دفعات زیاد از ترک‌ها به زیبارویی یاد شده که خب میدونید ترک‌های زمان باستان همون مردمان شمال شرق ایران یا همون تورانی‌ها بودند که حالا بیژن هم با تمسخر به همین موضوع اشاره داره. به هر روی خبر شکست سپاه نستیهن به پهلوان پیران ویسه میرسه و پیران ناراحت و پریشان هرچه در میان افراد کمی که از نبرد بازگشتن میگرده برادر خودش نستیهن رو پیدا نمیکنه. پس به کاراگهان سپاه دستور میده به سرعت برن و محل درگیری رو بگردن و خبری از نستیهن براش بیارن. پس سوارانی به سرعت میرن و بعد از مدتی با خبری ناگوار که پیران ازش وحشت داشت برمیگردن که نستیهن مانند اکثر پهلوانان تورانی که در این نبرد شرکت داشتن بدون سر و با بدنی خسته از ضربات گرز به روی زمین افتاده و کشته شده. پهلوان پیران که این خبر رو میشنوه و متوجه میشه که دومین برادر خودش رو هم به این سرعت از دست داده، زانوهاش سست میشه و در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده، خاک بر سر میریزه و لباسهای خودش رو پاره پاره میکنه و فریاد ناله و زاریش به آسمان بلند میشه و میگه ای کردگار جهان، این چه بخت و اقبال شومی بود که من داشتم. برادر عزیزتر از جانم هومان، بزرگ پهلوان خاندان ویسه، نستیهن گردم که در روز نبرد شیر جنگی چون روباه ازش فراری بود، هر دو رو ازم گرفتی. حالا من چه کسی رو دارم که روش حساب کنم در روز نبرد؟ اما دوستان، در سپاه ایران پهلوان گودرز با توجه به اتفاقاتی که در این چند روز افتاده و دو پهلوان بزرگ سپاه توران به دست بیژن کشته شدن، با خودش فکر میکنه احتمالاً از اونجایی که ضربه سختی به سپاه توران وارد شده، پیران پیامی به افراسیاب خواهد فرستاد و از او تقاضای کمک خواهد کرد. پس بهتره من پیش دستی کنم و قبل از این که دیر بشه و قوای کمکی برای تورانی ها برسه، پیامی به شاه بفرستم و وضعیت پیش آمده رو توضیح بدم و از او تقاضای کمک کنم. پهلوان گودرز شخص مسئول نامنگاری یا همون کاتب رو فرا میخونه و بهش دستور میده تا نامه‌ای به کیخسرو بنویسه و تأکید میکنه که این نامه نامه‌ای محرمانه است و هیچ کس نباید از متنش خبردار بشه و اگر متوجه بشم کسی از مطالب ذکر شده در نامه مطلع و خبر داره، سر از بدنت جدا میکنم. گودرز ابتدا جریان مذاکره با پیران رو که توسط گیو انجام شده بود رو در نامه شرح میده و پاسخ پیران رو هم با جزئیات برای شاه مینویسه. بعد شرح امکانات و عظمت سپاه توران رو میگه که پیران برای جنگ در دامنه کوه آماده کرده. جریان نبرد بیژن با هومان و نستیهن رو به طور کامل برای شاه تعریف میکنه و بعد از اینکه تمام وقایع پیش آمده تا اون روز رو کاتب مینویسه، گودرز ادامه میده سرورم، با وضعیت پیش آمده من پیش بینی می کنم که اگر افراسیاب با لشکر اصلی توران از رود جیهون عبور کنن و به کمک پیران و سپاهش بیان، ما توان مقابله با اون سپاه بزرگ رو نداریم و احتیاج داریم که از سمت شما تقویت بشیم. اگر هم که پیران منتظر کمک نموند و حمله کرد، شما لطف بفرمایید و در پاسخ نامه یک راهنمایی با توجه به دانش و فر ایزدی که دارید به این پهلوان کوچک سپاهتون بفرمایید. پهلوان گودرز ادامه میده سرورم، اگر لطف بفرمایید و از وضعیت سه سپاه دیگر ایران که تحت فرمان پهلوان رستم دستان و پهلوان لهراسب و پهلوان اشکش در حال نبرد هستن من رو مطلع بفرمایید، بسیار خوشحال خواهم شد و کمی از نگرانی من کاسته میشه. گودرز نامه رو مهرموم میکنه و بعد یکی از پسران خودش یعنی پهلوان حجیر رو فرا میخونه و او رو مأمور میکنه تا این نامه محرمانه رو ببره و تحویل پادشاه بده و بعد پاسخ نامه رو هم از شاه بگیره و برای گودرز بیاره. پهلوان حجیر رو قبلا دوستان در داستانها داشتیم. اگر به قسمت رستم و سهراب مراجعه کنید، اون پهلوانی که به دست سهراب اسیر شد و سهراب ازش خواست تا از دور پهلوانان ایران رو بهش معرفی کنه و رستم رو هم بهش نشون بده، اون پهلوان پهلوان حجیر بود که آخر سر هم در مورد رستم به سهراب دروغ گفت و سهراب رو گمراه کرد. اگر اونجا به این موضوع اشاره نشد که حجیر پسر گودرزه و یا اشاره گذرا به این موضوع داشتیم، الان دیگه فردوسی کامل به ما معرفی میکنه حجیر رو که پدرش گودرز برای این مأموریت مهم انتخابش کرد. گودرز به حجیر میگه ای پور هوشیار و پهلوان من، بدان که اگر یک کار مهم در زندگی انجام داده باشی، اون این مأموریت و بردن این نامه برای سرورمان کیخسروه. پس بیدرنگ و بیوقفه حرکت کن تا هرچه زودتر نامه رو به شاه برسونی. بعد هم حجیر رو در آغوش میگیره و حجیر راهی میشه. پهلوان حجیر دو تن از خیشان گرد خودش که در سپاه ایران حضور دارن رو فرا میخونه و ستایی به تاخت و بیوقفه میرن تا بعد از 7 روز به پایتخت میرسن. از دربار کیخسرو پهلوانی به نام شماخ به استقبال حجیر و همراهانش میره و اونها رو همراهی میکنه تا به حضور شاه برسن. حجیر که شاهنشاه کیخسرو رو میبینه در مقابل شاه تعظیم و ادای احترام میکنه و کیخسرو هم با گرمی حجیر رو میپذیره و از او حال و احوال گودرز و دیگر پهلوانان سپاه و وضعیت کل سپاه ایران رو جویا میشه. حجیر هم کلیاتی از وضعیت سپاه برای شاه تعریف میکنه و بعد نامه گودرز رو تقدیم شاه میکنه. کیخسرو کاتب رو فرا میخونه و نامه رو به او میده تا براش بخونه. بعد از اینکه نامه رو برای شاه میخونن، شاه دستور میده به اندازه قد و هیکل حجیر بهش دینار و سکه و یاقوت بدن و 10 اسب گرانبها به همراه خلعتی شاهانه بهش پاداش بدن. بعد شاهنشاه تخت شاهی رو ترک میکنه و به همراه حجیر و دیگر بزرگان دربار به نوشیدن می و خوشگذرانی مشغول میشن. یک روز و یک شب به مهمانی و خوشگذرانی میگذره و بعد شب هنگام که خسرو سر و تن میشوره، لباس پاکیزه به تن میکنه و تا صبح در درگاه خداوند راز و نیاز میکنه و برای پیروزی سپاه ایران دعا میکنه. فردای اون شب شاهنشاه کیخسرو با شکوه و فر ایزدی بر تخت می نشینه و فرمان میده تا پاسخ نامه گودرز رو اینگونه بنویسن. نخست درود و سپاس خودش رو تقدیم پهلوان گودرز می کنه که با عقل و خرد و دانش و تجربه خودش تا اینجا سپاه رو به خوبی فرماندهی کرده. بعد ادامه میده: در مورد این که گفتی پهلوان گیو رو برای مذاکرات صلح نزد پیران فرستادی و او پند و اندرس های تو رو نپذیرفت و ترجیح داد با ما وارد جنگ بشه، باید بگم من خودم هم احتمال می دادم که پیران نپذیره، اما اونقدر این آدم در گذشته به من خوبی کرده که خواستم یک بار دیگه بهش فرصت بدم تا به نزد من بیاد و راه درست رو در پیش بگیره، که خب نشون داد که قلبش با سپاه توران و افراسیابه و دیگه چاره‌ای برای ما نمیمونه جز جنگیدن با پیران. اما کار شما قابل تقدیر و ستایش پهلوان و جز این هم از ایرانیان نباید توقع داشت، چون ما از قدیم به صلح طلبی و پرهیز از جنگ و دشمنی با کشورهای همسایه شهره بوده و هستیم. در مورد اینکه احتمال میدی پیران به افراسیاب نامه بفرسته و تقاضای کمک کنه هم باید بهت بگم که حدس درست پهلوان و سپاه افراسیاب داره به طرف شما میاد، اما دلیل این که تا حالا به اونجا نرسیده اینه که با سپاه خاقان که از شرق بهش حمله کردن درگیر شده و فعلا باید از پس خاقان چین بر بیاد و اگر موفق شد و رمقی برای سپاهش باقی موند بیاد و به پیران کمک کنه. اینجا دوستان ما متوجه میشیم که در تمام این مدت کیخسرو هم بیکار ننشسته بوده و مذاکراتی با خاقان چین داشته و از اون سمت موفق شده با خاقان به توافق برسه تا خاقان به پشتیبانی از سپاه ایران وارد جنگ بشه و سپاه افراسیاب رو درگیر جنگ با خودش بکنه و به قولی باعث بشه تمرکز افراسیاب از سپاه گودرز برداشته و متوجه سپاه چین بشه. کیخسرو ادامه میده: در مورد مناطق دیگری که ایرانیان تحت فرمان رستم و لهراسب و اشکش در حال مبارزه هستند، باید بهت بگم که پهلوان رستم دستان کشمیر و کابل رو از تصرف تورانی ها در آورده و در اون مناطق سپاه توران عقب نشینی و فرار کردند. پهلوان اشکش خوارزم رو تحت کنترل خودش درآورده و شیده پسر افراسیاب مجبور به عقب نشینی شده. پهلوان لهراسب هم الانان و دز قز رو از تورانی ها پاک کرده و خودش در اون منطقه حکمرانی میکنه. اگر افراسیاب موفق بشه از دست خاقان خلاص بشه و از رود جیهون عبور کنه، این پهلوانان ایرانی از پشت بهش حمله خواهند کرد و سپاه افراسیاب به محاصره سپاه مادر خواهد آمد. بعد از اینکه کیخسرو این اطلاعات مهم از وضعیت کلی جنگ رو به گودرز میده، میگه پهلوان تو سپاه رو در حالت آماده باش کامل قرار بده و مطمئن باش که پیران به ما حمله خواهد کرد. من به پهلوان طوس نوذر دستور میدم تا با سپاهش به سمت دهستان و گرگان بره و بعد از شکست دادن تورانی ها در اون مناطق بیاد به سمت شما و به سپاه شما ملحق بشه. بعد از راه افتادن طوس من هم با سپاه بزرگ ایران میام به سمت شما تا با قوای کامل تورانی ها رو تارمار کنیم. پهلوان بدان پیران بعد از کشته شدن دو برادرش یعنی هومان و نستیهان در وضعیت روحی بدی قرار داره. اگر درخواست نبرد تن به تن با پهلوانان ایرانی رو کرد بپذیر، و اگر هم خواست با سپاه اصلیش بهت حمله کنه نگران سپاه افراسیاب نباش و تو هم با او وارد جنگ شو. مطمئن باش که تو پیروز نبرد خواهی بود و قبل از اینکه من به اونجا برسم نبرد رو با پیروزی به پایان رسوندی. این دوستان متن کامل نامه شاهنشاه کیخسرو به پهلوان گودرز گشواده و بدین ترتیب کیخسرو کل سپاهش و حتی خودش راهی جنگ میشن تا هیچ شانسی برای سپاه توران باقی نمونه. کیخسرو مهر شاهنشاهی بر نامه میزنه و نامه رو به حجیر میده و پهلوان حجیر بعد از ادای احترام به شاه حرکت میکنه به سمت سپاه ایران و پهلوان گودرز گشواد. بعد از رفتن حجیر کیخسرو با درباریان و وزرای خودش مشورتی میکنه و بعد شاه نوذران پهلوان طوس نوذر رو نزد خودش میخونه و فرمان میده که با سپاهش حرکت کنه به سمت دهستان و بعد از گذشتن از دشت خوارزم به سپاه اشکش بپیونده و بعد حرکت کنن به سمت سپاه گودرز. بعد از اینکه طوس و سپاهش راهی میشن، شاهنشاه کیخسرو هم با 10,000 سوار گزیده که از زبده ترین و برترین شمشیر زنان ایران هستند راهی نبرد میشه و میره به سمت سپاه پهلوان گودرز گشواد. حالا بشنوید از پهلوان حجیر که خوشحال میرسه نزد پهلوان گودرز. هرچه که دیده بود رو برای پهلوان بازگو میکنه و از مهمان نوازی و رفتار خوبی که کیخسرو باهاش داشته برای پدر میگه و بعد هم نامه شاه رو تقدیم پهلوان گودرز میکنه. در خلوت در جایی که فقط گودرز و حجیر و کاتب حضور دارن نامه رو کاتب برای گودرز میخونه و بعد تا صبح همه جوانه به نامه رو سبک سنگین میکنن و گودرز و حجیر در موردش با هم صحبت و همفکری میکنن. صبح هنگام پهلوان گودرز دیگر پهلوانان سپاه رو نزد خودش میخونه و یک بار دیگه به کاتب فرمان میده تا این بار نامه رو برای همگان بازخونی کنه. به فرمان پهلوان گودرز در گنج ها رو باز می کنند و سپاه ایران رو مجهزتر از گذشته آماده نبرد با تورانی ها می کنند و بعد گودرز در میان سپاهیان میگه از زمان پادشاه جمشید تا به امروز به جرأت می تونم بگم هیچ کس چنین لشکر بزرگ و آماده‌ای ندیده و نداشته. اگر ایزد با ما یار باشه با همین لشکر تا مرز چین رو فتح خواهیم کرد. حالا اجازه بدید کمی از پهلوان پیران و سپاه توران براتون بگم. جاسوسان و کاراگهان تورانی به پهلوان پیران ویسه خبر میدن که سپاه بزرگی از طرف ایران داره میاد برای کمک به سپاه گودرز گشواد. پس پیران حسابی نگران میشه و به فکر چاره میفته و تصمیم میگیره بار دیگه از نیرنگ و حیله و فریب استفاده کنه و نامه‌ای به گودرز بنویسه. در نامه به گودرز میگه پهلوان، اگر این لشکرکشی رو برای گرفتن انتقام از من انجام دادی که خب الان به کام دلت رسیدی و دو برادر گرد و دلاور من رو کشتی و من رو داغدار کردی، خون این دو برادر من رو به کینخواهی پسرانت که در نبرد قبلی کشته شده بودند ریختی و الان دیگه میتونیم این نبرد رو تموم کنیم. یه نگاه به این سالها که همش در جنگ بودیم بکن، ببین که از زمان کشته شدن سیاوش چقدر خون سربازان و پهلوانان بیگناه دو سپاه به زمین ریخته و چه تعداد انسان به کینخواهی کشته شدن. تا کی باید این جریان کینخواهی ادامه داشته باشه و از جنگی به جنگ دیگر بریم و همش در پی انتقام گرفتن از هم بابت نبردهای قبلی باشیم؟ میترسم روزی برسه که نه در ایران و نه در توران دیگه کسی باقی نمونه که بخواد کینخواهی کنه پهلوان. اما اگر مشکل شما سرزمین هایی هست که به دست ما افتاده و به مرزبندی بین دو کشور اعتراض دارین، بگو تا من پیامی به افراسیاب بفرستم تا ما برگردیم به مرزهای زمان منوچهرشاه. هر جا رو که فکر میکنی مال شما بوده و ما گرفتیم تحویل شما میدیم تا این جنگ به پایان برسه. از طرف من به کیخسرو پیغام بده که ما از قسمت قرچگان خارج میشیم و اون منطقه رو به شما میسپاریم. از شهر طالقان تا پاریاب، از بلخ تا اندراب، پنجشیر و بامیان و گوزگان همه رو به سپاه ایران تحویل میدیم و از اون مناطق خارج خواهیم شد. پیران ادامه میده شهرهای مولتان، بدخشان، دشت آموی و شهر ختلان و شگنان و ترمز و ویشگرد و بخارا و مناطق اطرافش و شهر سقد رو از این پس جزو قلمرو ایران بدونی. از سوی دیگه منطقه نیمروز که رستم با سپاهش در اون در حال جنگ رو ما به رستم میسپاریم و به نبرد پایان میدیم. من دستور میدم سپاه ما تا مرز هند عقب برن. الانان و دز قز هم که پهلوان لهراست در آن در حال جنگ رو هم به او میدیم و از اون منطقه عقب نشینی میکنیم تا کوه قاف. نبرد با پهلوان اشکش رو هم پایان میدیم و دستور میدم همه سپاه برگردن به توران و جنگ در همه مناطق به پایان برسه. من مقدار زیادی هدیه و گنج و خواسته هم به تو میدم تا با پیغام صلح نزد کیخسرو بفرستی. تا همونطور که من از طرف افراسیاب پیام صلح آوردم، تو هم پیام آور صلح از طرف کیخسرو باشی. بعد از اینکه کیخسرو پیشنهاد صلح ما رو پذیرفت، من تعدادی از خیشان خودم رو هم به عنوان گروگان میفرستم نزد شما تا مطمئن باشید که ما زیر حرفمون نمیزنیم و قصد فریب نداریم. حالا نکته جالب حرفای پیران چیه دوستان؟ اول اینکه تورانی ها بودن که جنگ رو آغاز کردن و به ایران حمله کردن. او جوری صحبت میکنه انگار یادش رفته کی آغاز کننده جنگ بوده. بعد هم تعداد زیادی از این شهرها رو که میگه ما به شما میدیم در همون زمان برای ایران بودند و داخل مرزهای ایران قرار داشتند و تعدادی دیگر رو هم رستم و لهراس با اشکش در نبردهایی که داشتند از تورانی ها گرفته بودند. حالا یا پیران خبر نداره که در اون جنگ ها ایرانیان پیروز شدن، یا فکر میکنه گودرز از اون نبردها بی اطلاع. بعد هم در آخر پیشنهاد صلحی که مطرح میکنه و میگه هدیه و گروگان تحویل شما میدیم، دقیقا همون شرایطیه که گودرز در ابتدای جنگ مطرح کرد برای صلح و پیران نپذیرفت و حالا که میبینه اوضاع خرابه و داره شکست میخوره، همون شرایط رو داره از طرف خودش مطرح میکنه. به هر روی پیران ادامه میده این پیشنهاد صلحی رو که من مطرح کردم باعث نشه فکر کنی من از سپاه شما ترسیدم و نمیتونم باهاتون بجنگم. نه، من هم از نظر ثروت و دارایی از تو برترم، هم از نظر جنگاوری و قدرت نظامی سپاهم. اما موضوع اینه که دلم برای دو سپاه میسوزه که به خاطر هیچ و پوچ در این جنگ ها باید کشته بشن و دلم نمیخواد انسان های بیگناه بیشتری جان خودشون رو از دست بدن. اما اگر حرفهای من رو قبول نداری و باز با وجود این صحبتها دلت میخواد که با من بجنگی، حرفی نیست. تعدادی از پهلوانان سپاهت رو گزین کن تا با پهلوانان سپاه من تن به تن بجنگن، تا اینگونه بقیه افراد دو سپاه در امان باشن. قراری هم میذاریم مبنی بر این که هر طرف در مجموع نبردها پیروز شد، به سپاه طرف مقابل امان بده تا خون بیشتری ریخته نشه و دو سپاه به سلامت برگردند سمت کشور خودشون. اگر هم پهلوان دلت میخواد که دو سپاه وارد جنگی تمام عیار و بزرگ بشن و با همه افراد به هم حمله کنن، باز هم حرفی نیست و من موافقم. اما این رو بدون که تو مسئول ریختن خون بیگناهان هستی، نه من. بله دوستان، این بود نامه پیران به گودرز. پیران مهرش رو بر نامه میزنه و پسر خودش روین رو فرا میخونه تا نامه رو به گودرز برسونه. حالا پاسخ نامه و اتفاقاتی که بعد از اون میفته رو اجازه بدین هفته آینده براتون تعریف کنم. پس تا اون روز دلتون شاد و خرد یارتون.